زمون پښتو خبري مجله هم دلته پای ته رسیږي، خو دري خبري مجله زموږ همکاره فرشته نگاه تاسو وړاندې کوي. فرشته جان بخیر راغلی.
تشکر وسای جان، سلامت باشین. ششونی مشوم به وقت کابل است و شنونده رادیو آزادی هستین. پیش از نشر گزارش‌ها چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان میگوید که ممنوعیت بر گرفتن عکس از سوی طالبان در ولایت هرات نه تنها بر آزادی رسانه‌ها تاثیر می‌گذارد، بلکه بر حقوق اساسی مردم هم تاثیر گذار است. این نهاد امروز با نشر اعلامیه از طالبان خواسته که به چنین محدودیت‌ها پایان دهند و به استقلالیت رسانه‌ها احترام بگذارند. در اعلامیه آمده است که ریاست امر به معروف و نهی از منکر طالبان و خبرنگاران اجازه نمی‌دهد که در نشست‌های رسمی و غیر رسمی در هرات از مقامات طالبان عکس بگیرند. پیش از این طالبان در برخی از ولایت‌های دیگر مانند قندار، ننگرهار و هلمند هم گرفتن عکس و ویدیو از موجودات زنده را ممنوع کرده بودند. زلزله با شدت 4.4 درجه ریشتر امروز مناطق شمال شرق افغانستان را تکان داد. اداره زلزله شناسی موسوم به ولکانو دیسکاوری در وبسایت خود نوشته که این زلزله ساعت 4:19 دقیقه صبح وقت امروز رخ داده و مرکز آن در 62 کیلومتری شرق فیض آباد مرکز ولایت بدخشان در عمق 98 کیلومتری بوده است. تا حال هیچ گزارش در مورد خسارات احتمالی و تلفات ناشی از این زلزله داده نشده. بر اساس گزارشات تیم انتقالی دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا فهرست از افسران ارشد نظامی پیشین و کنونی آمریکا را که مستقیماً در خروج بی‌نظم از افغانستان دخیل بودند تهیه می‌کنند تا غور کنند که آیا آنها می‌توانند در محکمه نظامی محاکمه شوند یا خیر. بر اساس گزارش NBC نیوز که امروز نشر شد، تیم ترامپ در حال غور در مورد ایجاد کمیسیون برای بررسی خروج از آمریکا از افغانستان در 2021 است. این بررسی بر آنهایی که مستقیماً در روند تصمیم گیری دخیل بودند تمرکز خواهد کرد. این تیم در مورد چگونگی تخلیه تحقیق و معلوم خواهد کرد که آیا رهبری نظامی با اتهام از جمله خیانت ملی روبرو هستند یا خیر. بر اساس این گزارش، این معلومات از یک مقام آمریکایی و یک منبع آگاهی دیگر به دست آمده. کارکنان صحی در بیت اللهیه در نوار غزه به خبرگزاری رویترز گفتند که ده‌ها فلسطینی در حمله اسرائیل به یک ساختمان چند طبقه‌ای کشته شدند. شمار کشته شدگان تا هنوز مشخص نیست، اما اداره اضطراری ملکی در نوار غزه گفته که حدود 70 نفر در این ساختمان زندگی می‌کردند. اسرائیل تا هنوز در این مورد چیزی نگفته. و در ادامه مسابقات سه جانبه کرکت قرار است فردا تیم‌های کرکت زیر 18 سال افغانستان و امارات متحده عربی با هم مسابقه کنند. تیم ملی کرکت افغانستان نخستین بازی را در برابر پاکستان با تفاوت 100 دوش برنده شد. پاکستان بار دیگر امارات متحده عربی را با تفاوت 10 ویکت شکست داد. در این سلسله از مسابقات سه جانبه هر تیم باید دو بار با هم دیگر مسابقه کنند. دومین دیدار تیم‌های زیر 18 سال افغانستان و پاکستان روز چهارشنبه 20 نوامبر برگزار می‌شود. این مسابقه به میزبانی امارات متحده عربی برگزار شده است. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته‌های این مجله خبری. نماینده دائمی و سفارت افغانستان در دفتر ملل متحد در ژنو از بازداشت‌های خودسرانه در افغانستان تحت حاکمیت طالبان نگرانی دارد. محب‌الله طیب، مستشار و مسئول حقوق بشر این نمایندگی می‌گوید:
متأسفانه طی 3 سال ما خبر می‌شیم که در حدود بیشتر از 20,000 شهروند افغانستان بنا به بهانه‌های مختلف در بازداشتگاه‌های این گروه به سر می‌برند.
سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان وضع محدودیت بر تصویر برداری از سوی طالبان این بار در ولایت هرات را محکوم کرده. بصیر احمد دانشیار معاون این سازمان می گوید:
به باور ما محدودیت ها و ممنوعیت ها فضای آزادی بیان و آزادی رسانه ها را تنگتر و تنگتر ساخته.
شمار از نابینایان در افغانستان خواهان برگزاری کنکور ویژه در این کشور شدند.
از زمانی که طالبان حاکمیت افغانستان را دست گرفتند، متاسفانه به افراد و اشخاص دارای معلولیت به ویژه نابینایان هیچ نوع کمک چه تحصیلی و چه مالی صورت نگرفت.
در مسائل منطقه و جهان میشنوید که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در دیدار با همتای چینی خود در مورد ادامه گفتگوهای دو کشور تاکید کرده. برای شنیدن اینها بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگم. عقاب پیکار در بخش تکنیک با من همکاری میکنم. میپردازیم به نشر گزارش ها. نمایندگی دائمی و سفارت افغانستان در دفتر ملل متحد در ژنو میگوید که بازداشت های خودسرانه در افغانستان گسترده است. قربانیان جای برای برگشت ندارند. این دفتر روز گذشته در اکس یا تویتر سابق نوشت که در جلسه گروه کاری مربوط به بازداشت‌های خودسرانه دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد شرکت کرده، اما جزئیات بیشتر در این مورد داده نشده. در این حال برخی از افغان‌هایی که ادعا می‌کنند که تحت بازداشت‌های خودسرانه طالبان قرار گرفتند می‌گویند که پس از رهایی هنوز هم احساس ترس می‌کنند. جزئیات خجسته کبیری دارد.
نمایندگی دائمی و سفارت افغانستان در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو میگوید که در نشست دفتر حقوق بشر این سازمان در مورد بازداشت‌های خودسرانه شرکت کرده است. این دفتر روز شنبه 16 نوامبر در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود نوشته که جلسه گروه کاری مربوط به بازداشت خودسرانه این سازمان برای موقعیت‌های مانند افغانستان که در آن بازداشت‌های خودسرانه گسترده است و قربانیان جایی برای بازگشت ندارند مهم است. اینکه این نشست چه زمانی برگزار شده و در مورد کدام موضوع در آن صحبت شده جزئیات بیشتری دادن نشده است. در این حال کسانی که مدعی‌اند به گونه خودسرانه از سوی طالبان به بهانه‌های مختلف بازداشت شدند میگویند که پس از رهایی همچنان احساس ترس و ناامنی دارند. یکی از شهروندان کابل به دلیل حساسیت موضوع نمی‌خواهد نامش در گزارش ذکر شود. میگوید
در مجموع زندان طالب ترس و وحشت خاص خود داره. اینا به شکل وحشیانه رفتار میکنن، سخت شکنجه میکنن. بعد از اینکه زندان برای هم ترس و وحشت هیچ وقتی رها نمیکنن. اما شخصاً خودم نمیتونم آزادانه فعالیت بکنم، جایی بتونم راحت برم. از لحاظ امنیتی مشکلم همه روز زیادتر میشه، ولی نمیتونم، هزینه ای هم ندارم که کشور را ترک کنم.
یک فرد دیگر که ادعا میکند به خاطر فعالیت هایش در بخش آموزش دختران اسوی طالبان بازداشت شده و نمیخواهد به خاطر حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت.
تقریبا یک هفته در بازداشت بودم. یک هفته که بودم طوری بود که جاهای ما را تغییر میدادن تا که کسی پیدایش نکنه. بعد از اینکه ما از بند اونها خلاص شدم، بعد از اون اینا اخطارهای میدادن و بعدم میگفتن که باید فعالیت های ترم تعقیب کنید. زمان در یک منطقه، زمان دیگر در دیگر منطقه، یعنی جاهای خود تغییر میدادن. اگر تغییر نمیدادم دوباره منو بازداشت میکرد.
این افراد بازداشت شده از سوی طالبان از سازمان ملل متحد و جامعه جهانی میخواهند که از آنها حمایت کرده و از ادامه بازداشت های خودسرانه در افغانستان جلوگیری کنند. این در حال است که طالبان پس از حاکمیت دوباره ایشان بر افغانستان در اگست 2021 تعداد زیادی از خبرنگاران، کارمندان نظام جمهوری مخلوع، زنان معترض و فعالان مدنی را بازداشت کردند که برخیشان پس از مدت رها شدند و شماری از آنان هنوز هم در زندان‌های طالبان هستند. پیش از این نهادهای مختلف بین‌المللی حقوق بشر نیز از بازداشت‌های خودسرانه حکومت طالبان ابراز نگرانی کرده و از حکومت طالبان خواسته بودند که بازداشت‌های خودسرانه را متوقف کنند.
در این مورد از محب الله طیب، مستشار و مسئول حقوق بشر در سفارت و نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو پرسیدم که بازداشت‌های خودسرانه از سوی طالبان یعنی چی و چقدر برای آنها قابل نگرانی است. او در یک صحبت تلفنی به من گفت
متاسفانه بعد از آگوست 2021 با مسلط شدن گروه طالبان بر جغرافیای افغانستان هر آن کسی که بازداشت میشه از نگاه قوانین بین المللی این بازداشت خودسرانه است، زیرا گروهی که حاکم است هیچ نوع مشروعیت برای ازی که افراد و شهروندان او کشور بازداشت بکنن و بدون ازی که امون پروسی درست محاکمات و یا ای که امون مشروعیت لازم برای این امر داشته باشه، متاسفانه این 3 سال ما خبر میشیم که در حدود بیشتر از 20,000 شهروند افغانستان بنابر بهانه‌های مختلف در بازداشتگاه های ای گروه بسر میبرن که متاسفانه همه اجباری و همه غیر قانونی است.
طیب صاحب، شما از قوانین بین المللی یاد کردین. نرما و قوانین بین المللی در مورد بازداشت های خودسرانه چی حکم میکنه؟ اگر صورت میگیره چی باید شوه؟
خب میکانیزم های مختلف را نظام بین المللی ایجاد کرده که شما هم در گزارشتان در بخشی از اشتراک ما در 160 گروه کاری بازداشت های خودسرانه سازمان ملل متحد سخن گفتین که این گروه صرف به خاطر همین موضوع ایجاد شده و در شرایط مثل شرایط افغانستان که متاسفانه این مسئله بسیار گسترده، سیستماتیک و خیلی وسیع است، این گروه مسئولیت داره، همین گروه کاری که از تمام این موارد هم مستندسازی بکنه و هم به همین ترتیب در بعضی موارد مکاتبات کتبی میکنه. اگر طرفش دولت به رسمیت شناخته باشه این موضوع بسیار اهمیت داره، اما متاسفانه در موضوع افغانستان چون یک گروه فعلا حاکم است و هیچ نوع رسمیت بین المللی نداره، از این نگاه یک ذره گروه کاری بازداشت های خودسرانه هم خود به چالش میبینه. امیدوار هستم که این چالش بتانن به زودی رفع بکنن و ما بتانیم امو از طریق گروه هموطنان ما را از این وضعیت که زیر سلطه طالب است حداقل تا یک سطح نجات بدیم.
و به عنوان سوال اخیر از شما میپرسم، اگر بازداشت های خودسرانه در افغانستان تحت حاکمیت طالبا ادامه بیابه، عواقب از او چی خواد بود به نظرتان؟
خود ای جای شکی نیست که در هر پروسه عدالت و در هر پروسه همو شفافیت بر نقض حقوق بشر این موارد همگیش مستندسازی شده و کسانی که در تمام این پروسه ها به شمول بازداشت و به همین ترتیب نگهداشتی اینا در محابس و در جاهایی که بازداشتگاه هستن پیش امو روند قضایی که صورت میگیره اینا ناقض حقوق بشر هستن و من مطمئن هستم که یک روز همه ای افراد هم شناسایی می شوند و هم به محاکمه کشانده می شوند و ما تلاش ما نیست که برای کسایی که متاسفانه حقوقشان نقض شده اما دروازه ها و مکان هایی را که بتانن دردشان التیام بکنن ایرم پیدا بکنن.
محب الله طیب، مستشار و مسئول حقوق بشر در سفارت و نمایندگی دائمی افغانستان در جنیوا با رادیو آزادی گفتگو می کرد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
همانطور که در خبرها هم شنیدید، سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان از وضع محدودیت برگرفتن تصویر از سوی طالبان ابراز نگرانی کرده. نصیر احمد دانشیار معاون این سازمان امروز به رادیو آزادی گفت که مسئولان وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به خبرنگاران در هرات گفتند که از مقامهای طالبان در جلسات رسمی یا غیر رسمی عکس نگیرند، اما خبرنگاران در هرات در مورد وزین محدودیت معلومات متفاوت ارائه می کنند. جزئیات در این گزارش. برای آگاهی از رویداد
با ادامه وضع محدودیت های وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان بر کار خبرنگاران و رسانه ها، حالا وضع این ممنوعیت در ولایت هرات برخی از نهادهای عامی خبرنگاران و رسانه ها را نگران کرده است. مسئولان سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان میگویند مسئولان وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به خبرنگاران در این ولایت توصیه کردند که اجازه ندارند از مقام های طالبان در جلسات رسمی یا غیر رسمی عکس بگیرند. بصیر احمد دانشیار معاون این سازمان روز یک شنبه 27 عقرب در صحبت با رادیو آزادی وضع این محدودیت را محکوم کرده گفت چون این محدودیت ها فضای آزادی بیان و آزادی رسانه ها را تنگ تر کرده است.
در آخرین مورد هم در هرات از سوی مسئولین امر معروف و نهی از منکر حاکمان فعلی چنین دستور داده شده که گویا دیگر در مجالس رسمی و غیر رسمی کسی حق و صلاحیت گرفتن عکس را نداره. به باور ما این محدودیت ها و ممنوعیت ها فضای آزادی بیان و آزادی رسانه ها را تنگتر و تنگتر ساخته. تقاضای جدی ما از حاکمان فعلی است که در زمینه تجدید نظر بکنند و بیش از این فضای آزادی رسانه ها و گردش آزاد اطلاعات را محدود و محدود نسازند.
این سازمان همچنان در این مورد اعلامیه را منتشر کرده و در آن نگاشته که وضع این گونه محدودیت ها در افغانستان تنها بر آزادی رسانه ها نه بلکه تاثیر مستقیم بر حقوق اساسی مردم دارد. در اعلامیه همچنان از حکومت طالبان در افغانستان خواسته شده که با استقلالیت رسانه های احترام بگذارند و برای فعالیت های مسلکی خبرنگاران محیط مسئول را فراهم سازند. در این حال شماری از خبرنگاران در ولایت هرات هم در مورد وضع محدودیت بر گرفتن تصویر از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان معلومات متفاوت ارائه می کنند. یک بانوی خبرنگار در ولایت هرات به شرط نگرفتن نام و تغییر صدای اصلیش بر رادیو آزادی گفت
متاسفانه این نشر تصاویر زندجان هم منع شد. ما چند روز پیش یک برنامه داشتیم، یک برنامه خیلی بزرگی بود، متاسفانه بر ما اجازه ندادن که ما عکس بگیریم، یعنی تا این اندازه ما داریم محدود میشیم.
اما محسن کریمی خبرنگار دیگر در این ولایت نظر متفاوت دارد.
متاسفانه خود من دیدم در بعضی از شبکه‌های اجتماعی چنین خبر پخش شده بود و سازمان‌های حمایت از خبرنگاران میانی تقویت میکنن که حال چنین یک گپ است. ما داخل ایراد هستیم، شکر الحمدلله موضوع نیست، ما راحت کار خود ادامه میدیم و تصویر و عکس هر روز از جاهای مختلف از مقامات مسئولین میگیریم. شکر خدا کدام موضوعی نیست.
ایراد اولین ولایتی نیست که از وضع محدودیت بر گرفتن تصویر از مجالس رسمی و غیر رسمی در آن منع می شود، بلکه پیش از این وزارت امر به معروف و نهی از منکر گرفتن تصویر و ویدیو از موجودات زنده را در ولایت‌های مختلف از جمله ننگرهار، لغمان، تخار، هلمند، خوست، بادغیس و برخی ولایت‌های دیگر هم ممنوع قرار داده و حتی در ننگرهار به مقام‌ها گفته شده که با رسانه‌های تصویری صحبت نکنند. سیف الاسلام خیبر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان با پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما وای چند قبل در صحبت با خبرگزاری فرانسه گفته بود که ممنوعیت ها در بخش گرفتن تصویر از موجودات زنده و فیلم ساختن از آن به گونه تدریجی در تمام افغانستان تطبیق می شود، موضوعی که واکنش نهادهای عامی رسانه ها را نیز برانگیخته است.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل ها و برنامه های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
تا لحظات دیگر از وضعیت نابینایان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان به شما خواهیم گفت، اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در آخرین دیدار رسمی خود با شی جین پینگ رئیس جمهور چین تاکید کرده که ادامه گفتگوهای دو کشور ضروری است تا رقابت به درگیری و جنگ کشیده نشود. رهبران آمریکا و چین شب گذشته در لیما پایتخت پیرو در حاشیه اجلاس سالانه همکاری اقتصادی آسیا پاسیفیک با هم دیگر دیدار کردن. جاوید فیضی جزئیات میده.
بر اساس بیانیه مطبوعاتی قصر سفید، بایدن به سابقه طولانی مذاکرات دو کشور اشاره کرد و گفت که این مذاکرات از محاسبات اشتباه جلوگیری میکند و تضمین میکند که رقابت منجر به درگیری نشود. رئیس جمهور بایدن در ادامه افزود که در 4 سال گذشته آنها همیشه هماهنگ نبودند، اما گفتگوهای آنها همیشه صادقانه و شفاف بوده است. در همین حال شی جین پینگ رئیس جمهور چین همچنان گفته که روابط دو کشور طی 4 سال گذشته منطقه فراز و نشیب زیاد را تجربه کرده است، اما افزوده که او و بایدن در گفتگوها و همکاری‌های مثمر دخیل بودند و در کل به ثبات دست یافتند. رهبران دو کشور پس از بیانیه‌های رسمی گفتگوهای خصوصی نیز با هم داشتند. به گفته جک سالیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید، بایدن نگرانی‌های خود را در مورد اقدامات ناعادلانه اقتصادی چین و مسئله بحیره جنوبی ابراز کرد. قرار است دونالد ترامپ بیش از دو ماه پس از دیدار رهبران چین و آمریکا به عنوان 47مین رئیس جمهور آمریکا کارش را آغاز کند. ترامپ وعده داده است که تعرفه‌های سخت را علیه محصولات چینی اعمال خواهد کرد. شی جین پینگ در گفتگو با جو بایدن تاکید کرد که هدف چین برای حفظ رابط پایدار، سالم و قوی با ایالات متحده تغییر نکرده است. وی بدون نام بردن از ترامپ گفت که چین آماده همکاری با اداره جدید آمریکا برای حفظ روابط، افزایش همکاری‌ها و مدیریت اختلافات است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، در کمپاین انتخاباتی خود گفت که به عنوان پالیسی سیاست اول آمریکا، تعرفه‌های 60% بر کالاهای چینی اعمال خواهد کرد. این وعده با مخالفت و انتقاد چین مواجه شد. بر اساس گزارش رویترز، ترامپ افراد مانند مارکو ریبیو را برای وزارت خارجه و مایک والتس را به عنوان مشاور امنیت ملی در کابینه خود انتخاب کرده که از منتقدان شدید چین هستند. بر اساس گزارش اسوشیتد پرس، چندین شرکت آمریکایی مانند نایک و واربی پارکر به دنبال جایگزینی برای منابع خود در چین هستند. شرکت‌های مانند استیو مدن گفتند که واردات خود از چین را در سال آینده 45% کاهش خواهند داد. جک سالیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید گفت که مقامات اداره بایدن به تیم ترامپ خواهند گفت که چالش اصلی سیاست خارجی آنها احتمالاً مدیریت رقابت شدید با چین خواهد بود.
بیشتر از خبر،
تا لحظات دیگر از یک خانواده نیازمند به شما میگیم که با رسیدن فصل زمستان میگن آمادگی ندارند. اکنون میشنوید که شمار از نابینایان در افغانستان خواهان برگزاری امتحان اختصاصی کنکور نابینایان در ولایت‌های مختلف افغانستان شدند. آنها اخیراً این درخواست را در یک گردمایی به مناسبت روز جهانی محصل در ولایت بلخ مطرح کردند. جزئیات در این گزارش.
برخی از نابینایان در افغانستان میگویند به دلیل نبود مواد درسی و استادان مسلکی برای نابینایان از ورود به پوهنتون‌ها باز ماندند. آنان روز شنبه در یک گردهمایی که به مناسبت روز جهانی محصل در شهر مزار شریف ولایت بلخ برگزار شده بود گفتند که نبود امکانات سبب شده تا آنان مجبور شوند جهت سپری کردن امتحان اختصاصی کنکور نابینایان به کابل بروند. سید محمد یزدان‌پرست از فعالان دادخواهی برای افراد نابینا در این نشست خواستار فراهم شدن زمینه امتحان کنکور برای نابینایان و ناشنوایان در سایر ولایت‌های افغانستان شد.
در آزمون ولایتی ورود به دانشگاه باید اساتیدی که با خط بریل شیوه نگارش نابینایا و زبان اشاره مخصوص ناشنوایا بلد باشند اشتراک نموده تا فارغ التحصیلای از ولایات نیست در میان نابینایان ناشنوایان داشته باشیم. زمانی که یک نابینا یک ناشنوا 12 سال مکتب را به پایان می‌رساند نمیتواند بنا به فقدان اساتید ویژه در آزمون ولایتی ورود به دانشگاه اشتراک کند.
جمشید یکی از نابینایان در شهر کابل که بینایی چشمانش را در نتیجه انفجار ماین از دست داده مدعی است که حکومت طالبان برای پیشبرد امور تحصیلی و کاری نابینایان توجه نکرده است.
از زمانی که گروه فعلی یا طالبان حاکمیت افغانستان به دست گرفتن، متاسفانه به افراد و اشخاص دارای معلولیت به ویژه نابینایان هیچ نوع کمک چه تحصیلی و چه هم مالی صورت نگرفت. باید اشتراک داشته باشند در امتحان کنکور.
خواست نابینایان در بلخ برای فراهمسازی زمینه عقد امتحان کنکور در حال از حکومت طالبان مطرح می شود. به شماره از دختران نابینا در کشور نیز خواستار بازگشایی دروازه‌های مکاتب و پوهنتون هستند. جینا باشنده شهر کابل که نابینا و یک مادر است، برادی آزادی گا
گفت
روز دانشجویی بود واقعیتش وقتی کادمش نوهش کادم جاری میشه بخاطر از اینکه ما نتانستیم به درس خود ادامه بدیم دلیلشی بود که نادرهای پنتون و مکاتب برای ما بستن.
اداره میدی امتحانات کنکور تحت کنترل طالبان روند ثبت نام متقاضیان آزمون ورود به پنتون‌ها را آغاز کرده و این روند تا سی جدی ادامه دارد. بر اساس معلومات شماره از دانشجویان نابینا، این اداره هم اصاله در یک امتحان اختصاصی از آن عده نابینایان که خواستار ادامه تحصیلات عالی باشند در پایتخت کشور امتحان عرض می کنند. آنان می گویند که با استفاده از کتاب‌های درسی خط بریل و همکاری استادان مسلکی در پوهنتون‌ها درس می خوانند. بر اساس معلومات اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی حکومت طالبان که سال گذشته در وبسایتش نوشته شده، برای دسترسی نابینایان و ناشنوایان به آموزش 16 مرکز آموزشی در بخش تعلیمات خاص این اداره فعالیت دارند که در این مراکز بیش از 2000 شاگرد نابینا و ناشنوا و شمول دختران سرگرم آموزش هستند. و گفته این اداره در مراکزی که برای شاگردان نابینا اختصاص داده شده، روند تدریس با استفاده از مواد آموزشی و خط بریل و ابزارهای کامپیوتری انجام می شود. بریل خط برجسته ویژه نابینایان است که آنان با لمس آن با انگشتان قادر به خواندن می شوند. خواستند در مورد عملی شدن خواست نابینایان از اداره میدی امتحانات کنکور حکومت طالبان بپرسیم، اما شماره های درج شده در وبسایت این اداره با تماس‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR با نشر گزارش در ماه جولای سال جاری گفته است 400 هزار تن در افغانستان نابینااند و 1.5 میلیون تن دیگر از اختلالات بینایی رنج می‌برند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
با نزدیک شدن زمستان در افغانستان تعداد از خانواده های نیازمند می گویند که برای رسیدن به این فصل هیچ گونه آمادگی ندارند. مجله خبری سات بامی گزارش به پایان می رسانم که همکارم خالده تحسین با خانواده نیازمند در کابل صحبت کرده که گفته است روزگار سخت را سپری می کند. در ادامه هم با رادیو آزادی بمانید.
خدای ما خدا ای ما خدای دلیج کس نمی سوزه برای
خودش را فاطمه معرفی می کند. از ولسوالی پغمان ولایت کابل است. شوهرش را در دور اول حاکمیت طالبان از دست داده است.
دیگه خیلی به ناکامی زندگی خدا پیش بردم. بچه ام 4 ساله مون، یک دخترم 2.5 ساله مون، یکی 1.5 ساله مون، یک دختر ریزیم 20 روزه مون. دیگه پدر از یاد در مزار گریختم، در مزار کشته شد. دیگه از اون سنه تا این سنه را من خیلی در مشکل زندگی خدا پیش بردم. دیگه عالم که زمستان آمد، وقت خوب بود، کار میتونستم، بار میتونستم. اینال ضعیف شدیم، تال و سال آدم پیر شده میره، ضعیف شده میره.
در افغانستان اما فصل ها برای مردم آسیب پذیر دشواری های خود را دارند، ولی با فرا رسیدن فصل زمستان و سردی هوا این مشکلات چندین برابر می شوند. فاطمه از دشواری های فصل زمستان قصه می کند.
دیگه حالم در دنیا خیلی زحمت کشیدم، نه نانبایی را ماندم و نه خامک دوزی ماندم، نه پشک چادری ماندم، نه خانه پاکی ماندم، نه کالاشویی ماندم. تمام زحمت ها را به خاطر همی 4 تا اولاد خود کشیدم. اینال از دست پای مانده، اینال مریض، قلبی دارم، فشار بالا دارم، چربی خونم بالا هست، در کیسه صفرایم سنگ هست، گردای منگ دارم، نیم آدم هستم. اینمالم دم خدا از بودیم یک علی نواسیم هست که شم
علی نواسی دختری فاطمه است که به گفته او پدرش را انگامه که 25 روزه بود از دست داده.
ای علیم که اینجا در پیش ماست، شوا خونه میره، میگه سرم بخی سفید شد، او نه چی تو کنیم، سرنوشت ما چی رقم میشه؟
او اضافه میکند که با جوان شدن نواسهش خودش توی فصل پیری گام میگذارد. فصلی که برای زن مستمند و درد دیده هیچ آسان نیست.
اینال سرخ زمستان آمد، دانه چوب نداریم، قایده پلته گوگرد. اگه برق باشه خونه یک بشکر برق میزنیم، در زیر لیافک میمانیم، پای خدا دراز میکنیم، شانای ما را خنک میبره.
یگانه پسر فاطمه هم از دشواری های روزگار شکایت دارد.
در خانواده تقریبا 8 روز فامیل هستیم، دریور هستم، بسیار با مشکل روزگار میچلانم. دیگه سوخت نیست، زمستان است در افغانستان. یک بجهار را میارم در خانه، تقریبا در روز نمیشه چون عیال دار هستم، مریضی میشه چی میشه دیگه، توانمی فیس و توان دوارم من ندارم. همال از خیلی کس هم قضا رستم.
او در مورد گرانی نرخ مواد غذایی و سوخت هم گفتنی‌های دارد.
قیمت های خوراک هم بلند رفته، خوراک مواد سوخت هم بالا رفته. یک خروار زغال 4000 بود، حالا 7000 8000 رسیده. حالا یک خروار چوب، چوبای کم کیفیت است، خروار 12000 13000 همال چوب است. زندگی خیلی مشکل است در افغانستان دیگه.
چند روز پیش معاون وزارت زراعت و مالداری دولت طالبان مولوی صدراعظم در یک کنفرانس جهانی درباره کاهش فقر و توزیع زراعت در چین از جامعه بین المللی خواست که اگر می‌خواهند فقر در جهان ریشه‌کن شود بهتر است از افغانستان شروع کنند. پیشتر از این دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل یعنی اوچا در گزارش در 27 اکتبر اعلام کرده بود که در حال حاضر بیش از 23 میلیون نفر در سراسر افغانستان